سلام و صبح همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است، 29 قوس سال 1401 هجری خورشیدی و 20 دسامبر سال 2022 میلادی. ماموریت‌های سیاسی بریتانیا و جرمنی با قربانیان انفجار اخیر در تونل سالنگ ابراز همدردی کردند. بر اساس آمار رسمی مقام‌های طالبان، تا اکنون 31 جسد و 37 زخمی این رویداد به شفاخانه‌ها منتقل شدند. هوگو شارتر، شاعر ژدافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، گفته که از تلفات انفجار در تونل سالنگ خیلی رنجیده است. ماموریت سیاسی جرمنی برای افغانستان هم با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده. انفجار شنبه شب در تانکر نفت در داخل تونل سالنگ رخ داد که از آن هنگام تا اکنون تونل بروی تمامی موترهای مسافربری و باربری مسدود شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در سال آینده میلادی بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره دیشب در یک رشته توییتر نوشت که در حال حاضر از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند. یونسف در ادامه افزوده که در سال 2023 تصمیم دارد که 875 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید را در افغانستان درمان کند. یونسف میگوید که نرخ مواد غذایی بلند رفته و مردم به خدمات ابتدایی دسترسی محدود دارند. بر اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میزان بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است. شمار از معترضان ایران روش تازه‌ای را در پیش گرفتند و برای ابراز خشمشان در برابر حکومت به خاطر رویداد قتل مهسا امینی از کلکین‌ها و پشت بام خانه‌هایشان اعتراض می‌کنند. در حالی که اعتراض‌های آزادی‌خواهی وارد چهارمین ماهش شده، بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم ایران در چندین محله تهران به جای اینکه به جاده‌ها برایند، از پنجره‌هایشان شعارهای ضد حکومت سر دادند. همزمان با این، اعتراض‌های خیابانی تازه در برخی از محله‌های شهرهای مشهد و کرمانشاه ادامه یافته. از زمان جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی در شفاخانه در 16 ماه سپتامبر پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراض‌ها بوده است. امینی به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی بازداشت شده بود. و کریم بنزما، مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه، پس از شکست تیمش در بازی نهایی جام جهانی 2022 در برابر ارجنتین دیروز در 35مین سال روز تولدش، بازنشسته شدنش را اعلام کرد و به گونه غیر منتظره در توییتر این موضوع را گفت و نوشت که تلاشش را انجام داد و به آن افتخار می کند. او که برنده توپ طلا است، یک روز پیش از آغاز جام جهانی در جریان تمرین از ناحیه ایران زخم برداشت و نتوانست در ترکیب تیم فرانسه بازی کند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان از سر گرفته شد. عمق روابط تحریک طالبان پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان در کدام حد است؟ یک آگاه سیاسی میگوید
طالبان افغانستان که فعلا در کابل با قدرت رسیدن، اینا پیوندهای بسیار نزدیک با دولت پاکستان و آیسای دارن و هم با طالبان پاکستانی.
سه شبانه روز شد که تونل سالنگ پس از انفجار مرگبار بروی همه بسته شده.
دو شب میشه میگه استاد هستیم دیگه، معلوم نیست که تا کی واس شب بخیر. خواهی نخواهی یک ذره با تشویش میباشن دیگه که تلفات هم زیاد است.
دیدار وزیر خارجه ترکیه با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، مولود چاوشاوغلو از ثبات در این کشور حمایت کرده. یک زن در هرات با فعال ساختن مرکز تولید مواد غذایی با ده‌ها زن دیگر زمینه کار را فراهم کرده است.
اکثریت اینا نانوار خانه هستند که تا اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل دارد.
در ادامه این مجله خبری، شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چند پیام از شنونده ها.
برق روز 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده، مصارف آبم به برق بنده.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده عزیز. اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردو این کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان اثر گرفته شده. این را محمد علی سیف سخنگوی والی خیبر پختونخوا تایید کرده است. به گفته او مذاکرات دیروز اثر گرفته شد. جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان افغان در پاکستان پس از آن روز دوشنبه اثر گرفته شد که افراد مسلح این تحریک بر مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند و سربازان را گروگان گرفتند. روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به نقل از محمد علی سیف سخنگوی والی خیبر پختونخوا گزارش داده است که مذاکرات دو طرف در افغانستان پس از حمله اثر گرفته شده است. هرچند اردوی پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در مورد مذاکرات رسما تبصره نکردند، سیف افزوده که سرگرم مذاکرات با رهبری مرکزی TTP در افغانستان هستند. بار نخست نیست که طالبان افغان میان تحریک طالبان پاکستان و مقامات حکومت آن کشور میانجیگری میکنند. طالبان افغان در آغاز ماه اسد نیز نقش میانجی را در مذاکرات بین آنها در کابل پایتخت افغانستان ایفا کردند که به برقراری آتش بس موقت بینشان انجامید. اما TTP حدود 3 هفته پیش در خبرنامه پایان آتش بس را اعلام کرد و به جنگجویانش دستور آغاز حملات بر مواضع نظامی در سراسر پاکستان را داد. از آن زمان به این سو حملات تحریک طالبان پاکستان بر مناطق مختلف در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته است. در تازه ترین مورد این گروه ناوقت یکشنبه بر مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم در منطقه بنو حمله کرد. مقامات امنیتی پاکستان که خواستند نامهایشان افشا نشود، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که یک زندانی این مرکز سلاح یک محافظ را گرفته 25 تن از همکارانش را آزاد کرده و در نتیجه آنها کنترل مرکز را در دست گرفتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حدود 30 عضو TTP در این رویداد دست دارند و 10 تن را در آنجا اسیر گرفتند. در ویدیویی که این گروه دیروز در صفحات اجتماعی منتشر کرد دیده می شود که مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم را در کنترل دارد و یک افسر را هم اسیر گرفته است. مردان مسلح در ویدیو هشدار می دهند که اگر از راه مسئول اجازه ورودشان به وزیرستان شمالی دادن نشود، افسر را خواهند کشت. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی دیروز عملیات را بر ضد این افراد انجام دادند که در این جریان به گفته مقام‌ها یک مقام مرکز مبارزه علیه تروریسم کشته شد. حالا در مورد این حمله جزئیات دقیق نیست، اما شام دیروز گفته می شد که راه منتهی به این مرکز بسته است و اینترنت هم قطع شده. طالبان پاکستان از 15 سال به این سو بر ضد حکومت آن کشور فعالیت مسلحانه می کنند. این گروه می گوید که هدفش تطبیق شریعت اسلامی در پاکستان، آزاد کردن افرادش از زندانهای حکومت و کاهش یافتن حضور نیروهای پاکستان در مناطق قبایلی است.
اثرگیری مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان. بر اساس گزارش ها تحریک طالبان پاکستان در ماه عقرب دستور آغاز عملات جنگجویانش بر مواضع نیروهای پاکستانی را داد. جعفر احمدی در این مورد با عزیز آریانفر آگاه امور سیاسی گفتگو کرده و نخست در مورد عمق روابط تحریک طالبان پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان پرسیده است.
بعد از اینکه در افغانستان در واقع چیزی به نام جهاد شروع شد، در برابر نیروهای چپی حتی میشه گفت که از زمان داوودخانی جنبش ها شروع شد و در مراحل بعدی در دوره حزب دموکراتیک خلق و حضور نیروهای شوروی، در پاکستان شبکه های مدارس وهابی گسترش پیدا کرد که این برمیگرده بیشتر، اما اوج فعالیتش در آغاز در سال 1982 بود که یکی از رهبران سازمان های استخباراتی کشورهای عربی، دقیقاً شهزاده ترکی الفیصل که رئیس استخبارات سعودی بود، آمد به پاکستان و با یک چک 10 میلیون دلاری به یکی از رهبران جهادی افغانستان ایجاد طرح ایجاد شبکه های مدارس را در نوار مرزی افغانستان و پاکستان ریختند که در این فرزندان مجاهدین یتیمی که از قبایل پشتون اینجا کشته شده بودن در اینجا در مدارس آموزش ببینن و اینا یک نوار ایدئولوژیکی را با وجود بیارن که اگر شوروی ها در افغانستان موفق میشن نتونن که در پاکستان نفوذ کنن و به این طرف امنیت کشورهای عربی از جمله پادشاهی سعودی تامین شده. یعنی در واقع این برمیگرده این قضایا به سال 1962 از اون سال به این طرف کشورهای عربی به گونه بسیار منظم سرمایه گذاری کردن و گفته میشه که در حدود 40,000 مدرسه اینا در کشور جاهای مختلف در استانهای مختلف پاکستان ایجاد کردن که در این گروه های مختلف دارای گرایش های وهابی با وجود آمدن که از جنبش شریعت محمدی گرفته تا تحریک نفاذ و جنبش فاروقی و یعنی گروه های بسیار زیاد مختلف هستن که دارای سمگیری های مختلف هستن، ولی اینا بیشتر در این مدرسه ها هم طالبای افغانی اوجا آموزش یافتن و هم طالبای پاکستانی ها، اینا روابط بسیار نزدیک دارن. یعنی در گذشته وقتی که در افغانستان چه در زمانی که حزب دموکراتیک خلق بود یا چه در زمان مجاهدین پایگاه اصلی طالبای افغانستان در خاک پاکستان بود، ولی وقتی که طالب ها در افغانستان مستقر شدن هر گروه تندروی که با دولت پاکستان در می افتاد اینا در می آمدن در افغانستان و با توجه به امور روابطی که با طالب های افغانستان داشتن اینجا پناه پیدا می کردن، چون همیشه این گروه ها به دلایل مختلف با دولت پاکستان درگیر هستن، هر وقتی که تحت فشار قرار می گیرن به دامن طالب های افغانستان پناه می آورن و در اینجا طالب های افغانستان که فعلا در کابل با قدرت رسیدن اینا این از این وضعیت استفاده میکنن، چون هم پیوندهای بسیار نزدیک با دولت پاکستان و آیسای دارن و هم با طالبای پاکستانی. بنابراین بهترین میانجی در شرایط فعلی طالبای افغانستان است که اینا میخواهند که به ترتیب از این آب خط ماهیگیری کنن و به نفع خود برابرداری کنن.
میانجیگری طالبان حاکم در افغانستان در مذاکرات بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان چقدر مؤثر بوده میتونه با توجه به این که آتش بس اخیر بین دو طرف شکسته شد و تحریک طالبان پاکستان هم به جنگجویانش دستور داد که حملات نظامی را در سراسر پاکستان اثر بگیرن؟
طالب های افغانستان نظر به روابط خانوادگی و شخصی میتونن که سریع بعض گروه های مشخص و معینه که پناه آوردن به دامانشان سر از اینا تاثیر داشته باشن، نه ای که تاثیر کلی و عمومی سر همه جنبش طالب آنچه که به نام طالب های پاکستان خوانده میشه. بنابراین من فکر میکنم که این تاثیرات دولت افغانستان اگر مایده دولت بخونیم یا اداره طالب ها میتونه که موقت و محدود باشه، یعنی نمیتونه که در دراز مدت شکل راهبردی داشته باشه و نمیتونه که منجر به یک آتش بس دائمی و صلح دائمی بین تحریک طالبای پاکستان و دولت پاکستان شه.
عزیز آریانفر بود، آگاه امور سیاسی، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شاهراه پر رفت آمد سالنگ پس از آتش سوزی اخیر در داخل تونل بروی ترافیک مسدود شده. این رویداد مرگبار بر زندگی مردم عادی به ویژه راننده ها و مسافران نیز تأثیر گذاشته است. بیشتر در این گزارش.
ما دوشنبه روز میشه که به این مسیر بند موندیم، به سالنگ آتش سوزی شده، موترهای ما هم تربار است.
میراغای 38 ساله راننده موتر باربری است. او از کابل به مزار شریف بیش از دو شبانه روز پیش سفر میکرد که یک تانکر تیل حامل تیل در تونل سالنگ آتش گرفت و مانع رسیدنی او به مقصد شد. حالا با دیگر رانندگان و مسافران در هوای منفی 11 درجه سانتیگراد تقریبا 130 کیلومتر دورتر از کابل گیر مانده.
ما دوشنبه روز میشه که به این مسیر بند موندیم، به سالنگ آتش سوزی شده، موترهای ما هم تربار است، میوه بار داره، امیدواریم که به زودترین فرصت رسیدگی بشه که این میوه ما خراب نشه.
مقام های طالبان در ولایت پروان میگویند که تا حال 31 جسد و 37 زخمی از محل حادثه به شفاخانه منتقل شده و اینکه آمار تلفات در حال تغییر است. با گفته مقام های محلی طالبان تمامی کشته شدگان و زخمیان غیر نظامی هستند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در ولایت پروان در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که عملیات برای نجات مسافرین گیرمانده از سوی نیروهای آنان ادامه دارد. برخی از مقام ها در اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت کنترل طالبان میگویند که آتش سوزی تانکر تیل در داخل تونل تونل سالنگ به اثر عوارض تکنیکی رخ داده، اما هنوز علت اصلی روشن نیست. عبدالهادی 48 ساله باشنده ولایت لوگر نیز راننده موتر باربری است. او میخواست که از کابل به کندوز برود، اما حالا در کنار سرک در میان قطار کاروانهای طویل چشم به راه باز شدن شاهراه است.
فعلا منتظر هستیم به خاطر شاهراه سالنگ مسدود است تا که را باز شود برای ترافیک. دیگه منتظر هستیم، این دو شب میشه میج استاد هستیم. دیگه معلوم نیست که تا کی باز شود. بخیر بخیر، اگه خواستی خدا باشه نیرتان موتر از لب خالص از دوستون تل میاریم. بخیر دو روز میشه استاد هستیم. تصادف است دیگه، تصادف پیش آمد. خواهی نخواهی یک ذره با تشویش میباشن دیگه که تلفات هم زیاد است، تشویش داشته میباشن.
ملا عزیز الله عمر قمندان امنیت طالبان در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که دود در داخل تونل هنوز باقی مانده و گروه کمک تلاش دارد که با کم شدن دود راه را بر روی ترافیک و کاروانهای وسایط هر دو طرف سالنگ شمالی و جنوبی باز کند.
ولی معلومات اخری اینمی است که راه برای پیاده به نفرهای پیاده رای تونل خلاص شده، صرف موتانکر مانده. او را میشالله علیکش میکنه میبره. دود و گرد و غبار است برای موتروانا و موترهایی که میخواین او طرف بره. شاید امروز برای رفتنشان اجازه نباشه که مکمل ما مطمئن نشویم که امی دود و گرد و غبار از سالنگ از امی تونلش مکمل ختم نشوه. خدای نخواسته به هموطنهای ما کدام مشکل پیش نشوه. و بعد از اینکه ما مطمئن شدیم که دود نیست بیخی، شاید صبح یا دیگه صبح برای موترها اجازه بدیم که برای طرف شمال.
شاهراه سالنگ راه ترانزیت مزدحم کوهستانی افغانستان است که جنوب افغانستان را به شمال وصل می کند. روزانه صدها موتر مسافربری و باربری از این گذرگاه رفت آمد می کنند. این شاهراه اغلب به علت برفباری و سرازیری برفکوه در فصل زمستان برای کاروانها خطر آفرین می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر خارجه ترکیه پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که حمایت کشورش از برقراری ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت. مولود چاوشوغلو دیروز در توییتر از دیدارش با آقای کرزی خبر داد. حامد کرزی همچنان با شمار از چهره های سیاسی افغان دیده است. جعفر احمدی جزئیات می دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که پس از گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان به بیرون از این کشور سفر کرده، با سلسله دیدارهایش این بار با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه بر روز دوشنبه در انقره گفتگو کرد. آقای اوغلو پس از این دیدار در تویتر با مردم افغانستان ابراز همبستگی کرده و نوشته است که حمایت کشورش از ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت. ترکیه مانند دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، اکثر چهره های سیاسی افغانستان را ترک کردند، از جمله محمد محقق و محمد کریم خلیلی. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک، آقای کرزی با همین دو چهره هم در ترکیه در مورد اوضاع جاری در افغانستان گفتگو کرده است. این سیاستمداران مشمول ده‌ها عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان می شوند که کمتر از یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه می در ترکیه ایجاد شده است. مشارکت عادلانه همه اقوام افغانستان و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف از شعارهای این شوراست. اما هدف آقای کرزی از این سفر چیست؟ سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین پارلمان افغانستان که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد، دیشب به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
من فکر می‌کنم که آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان کوشش میکنه که حالا گویا با تلاشایش و یا هم با مهربانی با آدرس مردم افغانستان حداقل زمینه هایی را مساعد بکنه که دختران بتوانند به مکتب بروند و یا هم یک حاکمیت قسمان فراگیر در افغانستان به وجود بیاد، در حالی که او میدانه که چنین چیزی هیچ ممکن نیست.
طالبان درهای مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بستند، چیزی که چند بار آقای کرزی از آن با صراحت انتقاد کرده است. در 12 ماه قوس امسال خبر سفر او به بیرون از افغانستان در صفحات اجتماعی دست به دست شد. حضرت عمر زاخیلوال، رهبر نهاد سیاسی حرکت نجات افغانستان، با نشر تصویر از آقای کرزی و خودش از داخل طیاره در فیسبوک از این سفر خبر داد، بیان که مقصد و هدف اصلی سفر را مشخص کند. همزمان با این محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان نیز به امارات متحده عربی رفت، جایی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به سر می‌برد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در 12 ماه دسامبر در نشست خبری گفت که تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با شماری از تاجران و رهبران سیاسی به شمول آقای کرزی و حتی محمد نور والی پیشین بلخ در امارات متحده عربی دیدار کرده است. به گفته آقای پرایس دو طرف روی نیاز به تقویت سیاست‌های مالی و پولی به نفع مردم افغانستان بحث کردند. او همچنان گفت که از این که طالبان به آقای کرزی اجازه سفر به امارات متحده عربی دادند استقبال می کنند. با تازگی فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه نظام جمهوری مخلوع افغانستان نیز از دیدارش با آقای کرزی در برلین خبر داد. چهره های سیاسی افغان در تبعید خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هستند. هرچند طالبان حکومتشان را فراگیر می دانند، یکی از شرطهای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان این است که حکومت در افغانستان روی کار آید که به گفته‌شان از تمامی اقوام نمایندگی کند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شرط دیگر جامعه جهانی است.
بیشتر از خبر
و در آغاز این بخش نگاه میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. برشنا نظری شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
نشریه لا سوسایتی جورنال چاپ استرالیا در تازه ترین شماره خود مقاله را زیر عنوان قاضیان زن در افغانستان با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند به نشر رسانده است. در مقاله آمده است زمانی که طالبان در تابستان سال گذشته به قدرت رسیدند، هزاران تن از زندانیان را آزاد کردند که حکم زندانی شدن آنان را قاضیان زن صادر کرده بودند. در ادامه مقاله آمده است که حالا با آزاد شدن این زندانیان، قضات زن با تهدید انتقامگیری روبرو هستند. به نوشته این نشریه، کسانی که زندگیشان در افغانستان با خطر مواجه بود درخواستهای پناهندگی به کشورها را دادند، اما تا هنوز هم بسیاری از این درخواستیها پاسخ مثبت دریافت نکردند. مقاله نویس به نقل از مقامات اداره پناهندگان استرالیا نوشته است که از تابستان سال گذشته به این طرف حدود 200 هزار افغان به استرالیا درخواست پناهندگی دادند که تقریبا نیمی از این درخواستی ها تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در ادامه مطلب، اظهارات نیلاب هوتکی تلاش، یکی از قاضیان زن که حالا در استرالیا زندگی می کند، نیز نقل شده است. وی به نشریه گفته است که بخت با وی یاری کرده و استرالیا درخواست پناهندگی وی را پذیرفته است، اما تعداد زیادی از همکاران وی تا هنوز هم در بی سرنوشتی به سر میبرند و امیدوار است اتحادیه بین المللی قضات زن در بیرون کشیدن آنان از افغانستان همکاری کند. انجمن قضات زن در افغانستان قبلا گفته بود که تعداد قاضی های زن در مرکز و ولایات به 260 تن میرسد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به تلاش‌های فزاینده توجه کرده است که بر اساس آن قرار است به همکاران افغان در ایالات متحده پناهندگی داده شود. به نوشته روزنامه، یک عده از جنرالان متقاعد و معروف امریکا با جنبش مردمی هم نوا شده اند که خواهان تقویت روند استقرار همکاران افغان در ایالات متحده اند. روزنامه از این همکاران با عنوان افغان‌هایی یاد کرده است که در جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان با قوای امریکایی و ماموریت‌های دیپلماتیک همکاری داشتند. در ادامه مطلب آمده است که 30 تن از جنرالان متقاعد امریکایی خواستار افزایش تلاش‌ها به هدف استقرار همکاران افغان ایالات متحده شدند. در میان این جنرالان اسم جوزف دنفورد نیز دیده می شود که زمانی با عنوان قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان ایفای وظیفه کرده بود.
هفت و 54 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ولایت هرات یکی از زنان با فعال ساختن مرکز تولید مواد غذایی و ده ها زن دیگر زمینه کار را فراهم کرده. کسانی که در این مرکز مشغول شدند زنان بی سرپرست و نانآوران خانواده هایشان هستند. بیشتر در این گزارش.
موسیقی
شماری از زنان کنار هم نشسته و سبزیجات را ریزه می کنند. آنان در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات از این سبزیجات ترشی می سازند. این مرکز تولید مواد غذایی از سوی نفسکل جامی یک از زنان متشبث هرات فعال شده. نفسکل جامی 45 سال دارد. او میگوید هدف از فعال ساختن این مرکز فراهم ساختن زمینه کار برای زنان بی سرپرست و دختران محروم از مکتب است. در حال حاضر 50 زن و دختر در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی مصروف به کار هستند. نفسکل جامی در این باره به رادیو آزادی میگوید
اکثریت اینا نانوور خانه هستم که تا اولادا از اینا پدر نایا بیکار هست یا مشکل داره ولی نمیتونه که همو خرج مصرف زندگی به دست بیاره ولی اینا از این طریق میتونن که همو مشیت زندگی خور به دست بیاره.
به گفته این نفسکل جامی روزانه از 1 تن تا 2 تن تولیدات دارد. این مواد غذایی در کنار هرات، در فراب، بادغیس، کابل، مزار، کندهار، غزنی و هلمند نیز مشتری دارد. لیمه 41 ساله یک تن از زنان شاغل در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی است. لیمه میگوید شوهرش به علت مریضی کار کردن نمیتواند و او مجبور شده که در بیرون از خانه کار کند. او مادر 5 فرزند است و روزانه از ساعت 8 صبح تا 5 عصر کار میکند.
ما همینجا کار میکنم، خیلی خوشحالم. نانوار خانه خود ما 7 نفر کچ خود داریم. شوهر ما کار کردن نمیتونم، بوجه 5000 ما معاش میدم. خیلی خوشحالم که همینجا خانه بیرون میشیم، همینجا کار میکنیم.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، در ماه اخیر با گسترش بحران اقتصادی، زنان زیادی به خاطر پیدا کردن نان به خانواده‌هایشان به کار در بیرون از خانه روی آوردند. نرگس هاشمی، رئیس این اتاق میگوید زنان با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها علاقمند فعالیت‌های تجارتی هستند. او درباره محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان به رادیو آزادی میگوید
5000 خانم ما در اداد داریم که در هر گوشه کنار در زون غرب اینا فعالیت های تجاری دادن ولی بنا به مشکلات اقتصادی نتونستن جواز تجارت به دست بیارن. در قسمت جوازها بیان برای خانم ها یک سهولت ایجاد بکنن، از خانم ها پول کمتری دریافت بکنن به خاطر جوازها.
این زنان و دختران در حال در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات مصروف به کار هستند که بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است. روز جمعه گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر گزارش‌های ویدئویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیش رو خبر داده است. همچنین چهارشنبه هفته گذشته نهاد سازمان ملل موسوم به زنان سازمان ملل گفته است که زنان اکثریت جمعیت آواره در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد ابراز نگرانی کرده است که بسیاری از زنان آواره در افغانستان در معرض خطرات فزاینده قرار دارند. با وجود مشکلات و محدودیت‌ها در برابر کار زنان، نفسکل جامی می‌کوشد که هم نوعان خود را کمک کند.
پیام‌ها و نظریات شما.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مسات که میاد 17-18 سر آرد به ما میرسه، از 40-40 کرایه مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سرنفوس تقسیم میکنه 17 سر میرسه. غریب نفر کمه، بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت میکن و موقعو میباشیم، خانه را گرم کده نمیتونیم. بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد مید
مردم زغال نداره، دی از همه بدبختی که حال برقا، اصلا هیچ برقا نیست. برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونن، زغال نخریده. حالا هم که برقا دائم رفته، روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده، بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست.